بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که امام ما نشون دادیم در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مبنا را میذارم بر باطل عرفی در مستثنامه، اما الا ان تکون تجاره را نمیبرن سر موضوع حد عرفی به اطلاقه، که اینو توضیح دادیم. بر اساس این توضیحی که دادیم از فرمایش هست امام، نتیجه خیلی روشنی که از این مطلب گرفته میشه عرض کردیم این است که دیگه نباید برای تمسک به اطلاق آیه تجارت ما گیری داشته باشیم، و اون گیری که ما تو ناحیه مستثنا من داریم دیگه به مستثنا سرایت نمی کنه. این تا اینجا. بعد عرض کردیم که لذا اشکال آیه قدیری وارد نیست، جواب دادیم، حل کردیم. بعد عرض کردیم بر اساس این تحلیل اون موقع ما باید یه نکته ای رو که خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیت یه مقداری توش حیث و بیسی پیدا کرده اون حل کنه. نکته ای که امام در بیت درش توی حیث و بیسی این نکته است که امام بعد از این که ثابت میکنن تمسک به اطلاق آیه تجارت درسته و کار شیخ در صحت معاطات و افاده معاطات از برای ملکیت کاملا درسته، اشکالی به خودشون میگیرن. اشکالشون اینه که خلاصه لا یقال ان فی المروی عن ابی جعفر علیه السلام عد الربا من اکل المال بالباطل. بحث ما این بود که در روایت ربا را از مصادیق اکل مال بالباطل شمرده اند. بعد امام اشکال میگیره به خودش، فلا بد ان یکون المراد من الباطل و شرعا. باید ناگزیرید اینجا بگید منظور از این باطل، باطل شرعی، کما قال الاردبیلی، همونطور که محقق اردبیلی قدس سره اصرار کرده سر باطل شرعی. اشکالی که امام به خود نشون میگیره اینه که من داسه ثابت کردم این باطل، باطل عرفیه در مستثنامه. از این طرف تو استثنا شد تجارت که از مصادیق حق عرفی شد، اما وقتی ربا رو امام علیه السلام باطل تلقی کرد، خب ربا رو که عرف حق عرفی میدونه، چطور در مستثنامه امام علیه السلام ربا رو آورد از مصادیق باطل؟ پس معلوم میشه که این باطل، باطل شرعیه نه باطل عرفی، و الا باطل عرفی بر ربا قابل تطبیق نیست. عرف الان ربا رو حق میدون، و اگر شد باطل شرعی اون موقع تجارت میشه از مصادیق حق شرعی. خیلی خوب، هر جا شما شک کردی دیگه نمیتونید از آیه استفاده کنید، میشه تمسک با عام در شبه مستقیم. امام حرفش این. بعد خودشون خواستن حل کنن، فانه یقال، اشکال امام اشکال دیروز خوندیم، ولی جوابی که امام میدن نه، مرضی ما دیگه نیست. امام میفرماد فانه یقال علا فرض ثبوت روایت، که حالا ما قبلا گفتیم درباره در واقع ربا ممکنه آدم تو سند روایت اشکال کنه، اما درباره قمار بحث کردیم سال گذشته، گفتیم نه روایت صحیح هست، این مسلمه که حالا ربا یا قمار را ائمه بزرگوار ما جزء مصادیق با در واقع باطل تلقی کرده. جا؟ خب همین الان سوالمون در واقع فرمایش شما برمیگرده به استدلال امام. استدلال امام برای اثبات این که این باطل باطل عرفی همین بود، میگفت الفاظی که در لسان آیات میان مخصوصا ادله امضا باید عرفی باشه. این فرمایش شما همون حرف امام، ولی الان اشکال حل کن. امام حرفش اینه که میگه منم که مثل شما همین حرفو زدم، من همین حرفو زدم که این الفاظ و عناوین باید برگردن به معانی عرفیه، و چون برمیگردن به معانی عرفیه شارع میاد در واقع با این آیات اینا رو امضا میکنه یا به تعبیر شما نهی میکنه، زجر میده. خب باید عرفی باشه، ولی از این طرف از خارج میدونم ربا قطعا حق عرفیه، از این طرف میبینم قمار حق عرفیه، از این طرف قمار حق عرفیه، ربا حق عرفیه. امام علیه السلام قمار و ربا را از مصادیق باطل تلقی کرده، نتیجهش اینه که پس باید باطله بشه شرعی. بذار حق با آقای طباطبایی، حق با آقای محقق اردبیلی که باطل شرعی تلقی کرد. امام برای حل مسئله حرف اصلیش اینه، میگه یا ما باید بگیم اگر روایت ثابت بود که ثابته، یعنی مجموعاً در باب قمار قطعیه، اگر ما این دست روایات رو داشتیم که قطعاً فی الجمله داریم، و این که در روایات ما بعضی از این در واقع باطل ها را، باطل های واقعی را امام معرفی کرده و به آیه تمسک کرده، اگه این باشه که قطعاً هست، امام میگه راه حل اینه که ما بگیم عدم و کون ربا او بعض مراتبه من الباطل عرفه، باید بگیم مجبوریم بگیم نه، مثل بعضی از مراتب ربا را هم خود عرف هم باطل میدونه. اگه قبول کردیم بعضی از مراتب ربا اندل عرف هم باطله، بعضی از مراتب قمار اکل مال به باطل از عرف هم، یعنی عرف بعضیش رو قبول کنه بعضیش دیگه زیر بار بعضیش نره، اون موقع بگیم این که امام علیه السلام ربا رو آورده از مصادیق باطل دونسته، منظور اون مصادیقیست که عرف قبول داره. گفته یا اینو بگید، امام هر پیشنهادش اینه، یا اینو بگید یا بگید نه تخصیص حکمی صورت گرفت. یعنی شارع آمده اینها را حکمن خارج کرده نه موضوعا. جواب هر دوتاش هم شما بدید. اولا امام علیه السلام ربا را که از مصادیق باطل تلقی کرده، خصوصیتی تو مراتب ربا نیست. اون روایت صحیحی که درباره قمار آمد و گفت ان القریش تقامر، خصوصیتی در قمار نبود که بگیم بعضی از مراتب قمار بعضی از مراتب ربا توش مطرح، همه ربا همه قمار. لذا امام علیه السلام به اطلاقه ربا را برد توی باطل، به اطلاقه قمار را برد توی باطل. اگر به اطلاقه ربا و قمار رفت تو باطل، دیگه شما نمیتونید با بعض مراتب مشکلتون حل کنید. ثانیاً تخصیص حکمی خود شما به ما یاد دادید که با باطل، با عنوان باطل، باطل نمیشه تخصیصه. تصرف شاره، تصرف به تضییق و توسعه موضوعیه. تضییق و توسعه موضوعی در جایی که اینها حق عرفیان و شاره میخواد بگه باطله. بازگشتش به اینه که من با باطل شرعی کار کنم. اگر با باطل شرعی کار کردم، اون موقع به تعبیر شما آیه دست من میره. عرضم الان فرمایش امام رو تمام کنم، هستم خدمت آقایون. لذا ایشون اومده فرموده که بابا راهش اینه که ما بگیم عدم و کون ربا به اطلاقهی او عدم و کون بعض مراتبهی من الباطل عرفن، یا اینا رو بگیم، یا بگیم لابد من حملها علی الباطل حکمن لا موضوعن، که تصرف اشاره بشه تصرف حکمی. اینجا من یه پرانتز باز کنم، معلوم شد که این حرفهای مروجم که ما اون موقع گفتیم باز از امام بنده خدا باز استفاده کرده ایشون، حتی ما قبول نکردیم، الان هم از امام هم امام یعنی گیر کرده انصافا تو این قضیه، که از این طرف باطل باید باطل عرفی باشه، از این طرف ما سیره ای داریم که علماء ما به اطلاق تجارت فتوا دادن، فتوای به اطلاق تجارت در همه جا با این مسئله باطل شرعی جور در نمیاد، روایاتی که قمار و ربا رو هم از مصادیق باطل کردن مونده سر دست ما. لذا امام آخرش مثل که اون پاسخ یک و دو رو خیلی نپسندیدن، گفتن و به عبارت اخرى المراد الالحاق الحکمی. امام خواسته بگه ربا در حکم باطله، نه تصرف موضوعی به تضییق او توسعه که گیر کنی. بعدم خواستم میگم ولا یظهر من الروای ان المراد بالباطل فی الآیه هو الباطل الشرعی و لهذا، چرا لا یظهر؟ لهذا لا یزال الاصحاب یتمسکون به اطلاق الآیه الکریمه لرفع بعض شکوک، چون اگر باطل بشه باطل شرعی انصافا تمسک به اطلاق آیه امکان نداره. ای فرمایش علم. بفرمایید آقا. بالاخره کار نداریم. میدونم حکومت. میدونم تخصیصی یا تخصصی. میدونم. حکومت یا غیر حکومت، شما به من بگو این خروج حکومت یا موضوعی. نمیشه، نه حکومت نمیشه، همینو داریم میگیم، همینو داریم میگیم. ببین توسعه و تضییق در مستثنا من، توسعه و تضییق در مستثنا من یعنی چی؟ یعنی من بگم عنوان باطل صادق حکمشو نداره یا عنوان باطل صادق نیست. ببین کلمه رو بذار کنار راحت به این کار کنه، عنوان باطل اینجا صادقه عرفن نمیتونه، گیر امام اینه. ببین نگاه کن، توجه کن، گیر کار چیه؟ گیر اینه، اگر عنوان باطل میدونم. ببین خروج، خروج چه خروجیه؟ نه 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 نگاه کن، نه نه خروج از باب خروجش از باطل در واقع شرع باطل عرفی. ببین نگاه کن، امام رضوان الله تعالی علیه حرفش اینه، میگه من تو عنوان آیه باطلم چه باطلیه؟ خیلی خوب، حالا عرف ربا را چی گرفته؟ حق میدونه، تمام؟ عرف ربا را حق دونست، قمار را چی گرفت؟ حق گرفت. خب حالا این که من بگم این باطل باطل عرفیه ولی قمار را از حق عرفی میدانم، نسبت این حق عرفی با عنوان باطل عرفی چیه؟ تا همینو بگو. اگر من دیدم ربا حق عرفیه و عنوان آیه رو کردم باطل عرفی، امام علیه السلام آمد گفت آقا ربا هم جزء باطله. آقای اردبیلی گفته پس معلوم میشه منظور امام تفسیرش از باطل تو آیه باطل شرعیه. لذا وقتی امام گفت باطل شرعیه مشکل نداری، ربایی که حق عرفیست باطل شرعیست، اما معناش اینه که پس عنوان باطل شد باطل شرعی. امام میخواد بگه من اگر بخوام باطل رو عرفی نگه بدارم دو راه دارم، یا باید بگم ربا هم باطل عرفیه. کلیتی که نمیتونم بگم، حداقل بگم بعضی از مراتبش باطل عرفی، که امام استدلالش به آیه سازگار باشه با تفسیر باطل به باطل عرفی. اجازه بدید. یا باید بگم امام علیه السلام خواسته ربا را خارج کنه، اما حکمن خارج کنه نه موضوعن. حکمن خارج کنه یعنی چی؟ یعنی درسته که این باطل، این رباه باطل نیست، این رباه باطل نیست، خروج حکمی یعنی اینجا، خروج حکمی یعنی این، یعنی حکم ربا حکم باطله ولی خودش باطل نیست. این خروج حکمی یعنی تخصیص. امام خودش قبلا به ما یاد داد که بابا تخصیص امکان نداره تو آیه. ببین من بالاخره باید راه حل به ما بدید، یا خروج ربا، خروج قمار، خروج حکمی که آخر امام حرفش اینه، حکمن ربا ملحق به باطله نه موضوعا ملحق به باطل. برای چی؟ برای اینکه عرف ربا رو حق میدونه. امام هم میخواد اصرار کنه سر چی؟ سر اینکه باطل باطل عرفیه. خب حالا یه دلیل داره امام، دلیلش هم بگیم که حق فرمایششون. امام میگه دلیلش اینه، دلیلش سیره اصحاب در تمسک به اطلاق آیه تجاره. چون من میبینم لا یزال اصحاب یتمسکون به اطلاق آیه تجارت، این استمرار تمسک به اطلاق آیه تجارت با این که من باطل رو کنم باطل شرعی جور در نمیاد، چون میشه تمسک با هم تو شبهه مصداقیه. از این لا یزال یتمسکون استفاده میکنم که ولو باطل عرفیه، اما الحاق حکمی که مشکل هم حل کن. تعرف امام، ما میخوام بگیم نه آقا جان، ما با این توضیحی که دادیم و از خود شما هم یاد گرفتیم دیگه، شما همین توضیح رو پیاده کنید اینجا. تمسک به اطلاق آیه تجارت تمسک به اطلاق مستثناست، تمسک به اطلاق مستثنا با توسعه و تضییق در ناحیه مستثنا مناقض نداره. ببینید محط استدلال دو جاست، ما برای تمسک به بطلان قمار به مستثنامن تمسک به هیچ مشکل نداریم، برای تمسک به بطلان ربا به مستثنامن تمسک میکنیم اشکال نداره، میشه توسعه و تضییق عنوان باطل عرفی. اما این بر که میبینیم لا یزال اصحاب یتمسکون به اطلاق آیه تجارت، ما نشون دادیم مشکل نداریم باشه، گیر نمی کن. احتمالا اگر میبینیم تلامذه هست امام رضوان الله تعالی علیهم، بعضی هاشون مثل مرحوم آقای قدیری بعد از عبارات آقای طاهری مقررین امام یک گیری کردن، بعد از گیرها ریشش اینه. با این مسیری که ما طراحی کردیم و از خود امام هم عقد کردیم، خود امام هم رفته عبارت، من برای همین عبارت ها رو خوندیم، بله اگر ما از عنوان تجارت دست میکشیدیم، اگر میرفتیم تو مستثنامون با حق عرفی کار میکردیم، انصافا اشکال گیر امام درست بود اینجا تو تحلیل این دست روایات و اشکال آقای قدیری هم درست، یعنی اون موقع اینطوری میشد مستثنامن من میشد باطل عرفی، مستثنای من میشد حق عرفی، یا باید فتوا میدادی به صحت خروج حکمی یعنی تقصیر. اگه این طوری بود اشکال گیر میکرد، اما اگر این مسیری که
طراحی کردیم و از خود امام هم عکس کردیم، عبارات های امام رو خوندیم، مشکل حل میکنیم. میگیم هم روایات ما درستن و فتواها کاملا بجاست و اون تمسک به در واقع مستثنامنه، هم لا یزال یتمسکون به اطلاق آیه تجارت درسته، اون تمسک به اطلاق مستثناست. ما مستثنایی داریم، مستثنامنی داریم، منتها این مطلب ما که کاملا درسته. یه نتیجه دیگه هم داره دیگه، وقت من گذشت، یه نتیجه دیگه هم بعدم میگیرم، اون نتیجه دوم رو هم عرض میکنم. حالا این نتیجه اول و سر عبارات ما مخواستیم پیاده کنیم، یه نتیجه دوم هم داره عرض میکنم. اما این استدلال ما یه نکته توشه، با اون نکته اینه که باید تکلیف مسئله حصر و تکلیف مسئله استثناء، اتصال و انقطاعش روشن بشه. این حرف بسیار بسیار خوب امام وقتی محکمه که ما ثابت کنیم استثناء منقطعه و با فرض اثبات انقطاع استثناء، حصر مستفاده از اتصال استثناء به هم بخوره. چراشو میگم انشاءالله فردا. چون اگر استثناء متصل شد و حصر با اتصال استثناء شکل گرفت، اون موقع این لایزالیت مسکون دوباره خراب میشه. این لایزال به هم بخوره. ولی در فضای انقطاع و جدا شدن دو طرف استدلال کاملا درسته، تا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.